به نقاشکار اگه ممکنه از وضعیت دیگر زندانیان سیاسی از زندانهای ایران برای شنوندگان عزیز ما توضیح فرمایید.
من مطالب دیگه این واقع موضوع مطلب رو تو دو بخش انجام دادم، بخشی که زندانیان زیر اعدام هستن و زندانیان دیگری هم هستن که شرایطی واقعا خیلی بدی دارن، چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ مکانی که درش قرار دارن و هر روز مورد آماج تهدیدهای زندانبانا هستن که اگر اجازه بدید به دون تک تک اینها تا اونجا، البته که تک تک اونها را ما توی فرصت این برنامه نیست و با عذرخواهی از تک تک زندانیان عزیزی که من اسمشون اینجا نتونستم بیارم یا ندونستم، چون که در جای جای این کشور بالاخره این فعالین نگهداری میشن، گاهن به بیرون اسامیشون داده نمیشه یا خیلی دیر داده میشه و تا اونجایی که ما اطلاع داریم و یه تعدادی از عزیزان اسامیشون دست ما هست رو اینا میپردازیم، مسلم و مطمئنم که بیش از اینا هستن که در صورت رسیدن اخبار یا اسامی این دوستان یا این عزیزان حتما در اختیار رسانه ها قرار خواهیم داد و همچنین وضعیتشون رو بهش خواهیم پرداخت. زندانیان سیاسی فعلی که من اینجا اسمی دارم آقای اسد شقاقیه، ایشون مهر ماه دستگیر شدن، مامورین وزارت اطلاعات به خونهشون ریختن در صورتی که خانواده ایشون ماه رمضان بودن و روزه بودن و در حال شام خوردن شام بودن، با بی‌حرمتی تمام ریختن و حتی اعضای خانواده را مورد ضرب و شتم قرار دادن و ایشون رو منتقل کردن به زندان گوهردشت یا موسوم به رجای شهر و در حال حاضر در بند 6 زندان گوهردشت قرار دارن در کنار آقای ولی الله فیض مهدوی. این دو زندانیان سیاسی، دو تا زندان، تنها زندانیان سیاسی که این بند هستن. ایشون از بعد به ورودش خب در کنار همون محیطی که عرض کردن خدمتتون، محیطی بود، محیط ناامن برای که خب زندانیان عادی و خطرناک در اونجا هستن با بیماری‌های مختلف. ایشون خب از ناراحتی کلی رنج می‌بردن در اثر اون شرایطی که اونجا بود، وضعیت بهداشتی نبودن، وضعیت بهداشتی و رسیدگی نکردن به وضعیت جسمی ایشون باعث شد که کلیهشون روند خیلی بدتری پیدا کنه، شرایط بدتری، و علاوه بر اون الان دچار ناراحتی معده هستن به صورت خیلی شدیدی. متاسفانه اینها باز هم این شیوه غیر انسانی رو علیه این زندانی به کار بردن و اجازه نمیذارن، این امکانه نمیذارن در اختیارش که بتونه برای معالجه به مراکز درمانی ببرن اون رو و معالجه کنن. و شرایطی خب محیطیش که عرض کردم خدمتون، شرایط دیگه که بر خانواده ایشون هست، تهدیدهایی که میشن، اخلالهایی که در تماس تلفنی خانواده ایجاد میکنن و انواع و اقسام فشارها، و در حال حاضرم که ممنوع ملاقاتشون کردن بدون هیچ دلیل مشخص. یعنی الان یک ماهه که ایشون با خانوادهشون علارغم ناراحتی که دارن نمیتونن ملاقاتی داشته باشن که خانوادهشون از شرایط این زندانی با خبر باشن.
بله.
در وقتی هم که قبلا اینها خانوادهشون قبلا میرفتن ملاقات برای ملاقات، البته نه تنها خانواده ایشون، سایر خانواده های زندانی که در زندان گوهردشت بودن، گفته میشد که 20 دقیقه خب ملاقات، حق ملاقات دارن، منتها عملا 10 دقیقه میشد. اینها را از تونل های زیرزمینی میبردن، در سالونی قرار میدادن که فاقد تهویه بود، اکوی صدا اساسا اجازه نمیداد که صدای زندانی شنیده بشه یا خانواده. اینا خب اکثرا از طریق کابین اکثر اوقات، و خب اساسا نمیدونستن که اون چند لحظه یا 10 دقیقه متوجه، نه زندانی متوجه شده که با خانوادهش صحبت کرده به خاطر اون شرایطی که هست. از طرفی هم امکانات، خب همه امکانات رو باید، حداقل امکاناتی که دارن چه به لحاظ پوشش و چه به لحاظ غذایی رو خانواده ها باید تامین کنن. خب خود خانواده ها با مشکلات جدی اقتصادی هم مواجه هستن، گاهن مجبورن که چندین ماشین عوض کنن یا از شهرستان بیان، از جنوبی ترین نقطه ایران مثلا شما در نظر بگیرید بندر ماشین یا جاهای دیگه، به اونجا یا ملاقاتی بهشون نمیدن یا وسایلی که هست ازشون نمیگیرن. حالا وسایل که هست همونطور عرض کردم وسایل پوششیه که قاعدتا از طرف زندان تامین نمیشن اینها، و وسایل چه مواد غذایی، حداقل وسایل مواد غذایی که برده میشه. در مورد این خانواده خب بیشتری شد فشارها روشون هست و تا به حال ایشون از اونجایی که معمولا داداششون به لحاظ ناراحتی کلیمی که دارن قادر به ملاقات نیستن، داداششون میرن و دائم تحت فشار این است که شما فامیل درجه یک این خانواده نیستید پس نمیتونید بیایید. وقتی داداششون مراجعه میکنن باز یک بهونه های دیگه سر این خانواده رو به وجود میارن و سایر خانواده ها. معضلات و مشکلات این چنینی زندانی الان به خصوصیشون مواجه هستن. زندانی دیگری به نام آقای جعفر اقدامی با تو بند دو فرعی پنج گوهردش هستن. البته اینجا خوشبختانه چند تا از زندانی از کنار هم هستن، جعفر اقدامی، آقای امیرحسین ساران، افشین دایمانی، بهزاد لخصی، و این مسئله باعث شده خب هر کدوم از اینا مشکلات خاص خودشون رو داشته باشن. نمیدونم چند مدت پیش سخت حمامی که در اونجا بود که باید میرفتن اعلام دارا گفته بودن که مشکلات جدی داره و احتمال ریختن هست، توجهی نکردن و اساسا ریخت و باعث شد که این زندانی خب آسیب جدی ببینه. خب مدت‌های زیادی که اونجا هستن، باز هم ناراحتی‌های مختلفی که دارن، شرایط وحشتناکی که تو زندان هست برای ایشون و سایر زندانیان. یا آقای امیر حسین ساران، زندانی سیاسی که چند ماه پیششون دستگیر شدن، در اونجا به سر میبرن، الان در آستانه این هستن که دخترشون به عقد در بیان و گفت خواسته بودن که به هر حال مرسومه و حق این زندانی که اون لحظه در کنار دخترشون باشه، منتها با دوندگی های زیادی که کردن تا به حال نتیجه نداده و به این بهونه که میگن که زندانی خب اینا در اکساب قضاهای مختلفی به خاطر شرایط وحشتناک حاکم بر زندان شرکت داشتن و این رو نافرمانی میدونن. جالب اینه که این زندانی حتی تنها حقی که او حداقل حقوقش در اونجا رعایت نمیشه، چه به لحاظ بهداشتی، امنیتی، پزشکی و غیره، و اگر اعتراضی هم کنه این چنین مورد غضب زندانبانان و قوه قضاییه قرار میگیره و این چنین مورد تنبیه و شرایط چنینی قرار میگیره. یا آقای افشین بایمانی، خب از زندانیانی هستن که مدت زیادی در اونجا ایشون خب تا به حال دو تا بچه داشته، 3 سال میگذره نتونسته با این بچه هاش خلاصه ملاقاتی داشته باشه و تصویری که این بچه ها دارن با اون نقاشی خلاصه ترسیم میکنن یا گاهن، و این ببینید خب چه مسئله یا عاطفی شدیدی هم برای مادر و هم برای بچه هست، علاوه بر فشارهایی که درون زندان هست. یا آقای مهداد لعراسی، زندانی سیاسی دیگری که ایشون از 18 دستگیر شدن، ابتدا محکوم به اعدام بودن، بعدش هم حکمشون در اثر اعتراضات جهانی به 15 سال تخفیف یافت و از اوین منتقلش کردن به
18 تیر. چه سالی جناب نقاشگاه؟
قیام دانشجویی که 1300 و اگر اشتباه نکنم
78
بود. بله، دستگیر شدم و خب به اونجا منتقل شدم. ایشون الان در شرایط بسیار بسیار بدی قرار دارن، مشکل زانوهاشون که باعث شده که 10 متر نتونن بیشتر حرکت کنن و اساسا توجهی به شرایط ایشون نمیشه و سایر ناراحتی هایی که دارن. خب در نظر بگیرید زندانی که مدت های زیادی در اونجا قرار میگیره خود به خود دچار یک سری فشار روحی هم براش به وجود میاد و فدراغه به وجود آوردن و اینا اعلام میکنن که 200 میلیون تومان باید وسیله بذاره این زندانی که بره خودشو درمان کنه. واقعا ببینید در چه شرایطی زندانی که تو زندان هست و موظف زندان به امور پزشکی این زندان رسیدگی کنه نمی کنه و اونجا به اون میگه که 200 میلیون تومان بیاد وسیله بذارید که خودتون برید خودتون رو درمان کنید برای حالا مدتی که هست و بعد برگردید. خب علی‌رغم شرایطی که ایشون داره اساسا قادر نیست که این مبلغ رو تامین کنه و خود اونها هم کاملا اینو میدونن و به این خاطر هم این مبلغ بسیار زیادی رو تهیه کردن که ممانعت کنن ایشون به خارج از زندان بره برای درمانش. و از اونجایی هم هست که هر زندانی که متاسفانه کمتر صداش به بیرون بیاد یا پرداخته بشه به وضعیتش این فرصت رو غنیمت میشمارن مقامات زندان و قوه قضاییه و ماکسیموم فشار رو بر زندانی وارد میکنن کما اینکه بر این زندانی وارد کردن. واقعا من هر چی بگم از وضعیت جسمی ایشون کم گفتم چون که شرایطش به غایت حاده و این نیاز به این هست که شنوندگان ما شنوندگان شما که این صدای ما را میشنوند برای این عزیزان یا این زندانیان یک اقدام گسترده ای انجام بشه و خدای نکرده فراموش نشن. مسلماً که فراموش نمیشن ولی نیاز به یک اقدامات گسترده که این رژیم مجبور کنه وادار کنه که به حداقل حقوق انسانی این زندانیان تن بده. یا شرایط دیگری زندانیان دیگری مثل آقای حیدر نوری که در شهرستان هستن، زندان سمنان هستن، ایشون به خاطر قبلا تو زندان گوهردشت کرج بود به خاطر مصاحبه‌ای که داشتن منتقلش کردن، تبعیدشون کردن به سمنان. در سمنان خب کنار همون شیوه مرسوم و سیستماتیک رژیم در همه زندانیان زندانها اینه که زندانی رو در کنار زندانیان عادی و خطرناک قرار میده که ماکسیموم فشار از اون طریق هم بر اون زندانی وارد کنه. و یا آقای یاسر مجیدی زندانی دیگری که در زندان بیرجند هستن و خب ببینید اکثر این خانواده ها که زندانیان خانواده هایی دارن که به لحاظ اقتصادی توان این رو ندارن که بتونن دائم به شهرستان برن و برای ملاقاتشون یا وضعیت جسمی این خانواده یا پدر و مادر یا عزیزانشون در شرایطی نیست که بتونن برن برای ملاقات اینها و عمدتاً عمد این کار رو میکنن، زندانی رو به نقاط دوردستی میفرستن که فشاری رو از بر خانواده شکنن و دائما هم این خواسته رو از زندانی دارن که بیا توبه نامه بنویس و یا مصاحبه کن، چیزی که اصلا زندانی روحش از اون خبر نداره ازش میخوان. این یک چیز سیستماتیکی که بر علیه همه زندانیان به کار گرفته میشه. یا آقای ارجنگ داودی که خب ایشون علی‌رغم سنی که دارن از زندان گوهردشت به زندان بندرعباس منتقل شده، تنها زندانی هست در اون شرایطی که هست، باز هم شرایط خوب جسمیشون شرایط خوبی نیست و شرایطی که درش به سر میبره، بارها رنج نامه ها خوب داده بود به بیرون و شرایطش تا حدی گفته. از اونجایی هم خوب امکان تماس کمتر، امکان کمتر هست که از شرایطش بیاد شرایط خودش رو به بیرون بده.
بله.
یا زندانیان که سن زیادی دارن 65 و 70 سال که در زندان اوین الان من میتونم از آقای شالچی یا آقای سلطانی که هستن اونجا حتی قادر به راه رفتن نیستن ولی اونا رو نگه داشتن در این شرایط وحشتناک و ماکسیموم فشارها را بر اینها وارد میکنن و حاضر نیستن که علارامی که سالها مثلا آقای شالچی سالها که آقای سلطانی که 72 سالشون هم هست از باب شنیدم که یه قسمت بدنش هم فلج هست و قادر به انجام کارهای شخصی خودشون هم نیستن ولی نگه داشتن و تحت فشارهای شدیدی قرار دارن. از طرفی خب
این جرم آقای شالچی و آقای سلطانی را میشه به محبت کنید دیگه به چه جرمی متهم شد؟
آقای سلطانی از هواداران یا از کسایی که انجمن پادشاهی هستن اونجا دستگیر شدن با تعدادی از دوستانشون. آقای شالچی، خلیل شالچی، حاج خلیل شالچی خب از بازاریای معروف بودن و ایشون به جرم هواداری یا وابستگی به مجاهدینه که ایشون هم در اونجا زندانی است، سالهای زیادی در زندان به سر میبرن و تحت فشارهای مختلفی قرار دارن.
بله
اگه شما سوالی نداری من برم به اون موضوع دیگه.
بله خواهش میکنم.
در زندانی آقای حشمت الله توازدی که بالاخره سالهای زیادی به خاطر انتقاد از شرایط یا وضعیت موجود که کردم و بوده نگهداری میشه در اونجا و تحت فشارهای مختلفی قرارش دادن و علی رغم از سال 79 تا به حال در زندان هستن به خواسته های اونا که بتونن طبق قوانینی که اینا دارن بعضی از زندانی ها تو یک شرایط باید بهشون مرخصی داده بشه و اینا این کار هم نمی کنن و شرایط خیلی وحشتناکی رو براشون ایجاد کردن و انواع و اقسام زندان فشارهایی که اینجا دادن بالاخره تعدادشون ما گفتیم میدونستیم یا بهمون اعلام کردن یا رسیده و اعلام کردیم. مسلم بدونید که این قطره ای از اقیانوسه، بیش از این هم هست، چون که لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه باید با این شرایط زندانی پیش بره و مقاومت کنه و زمان محکومیت ناحقی که زمان زندان کردن که غیر قانونی و ناحق طبق قوانین بین المللی و حقوق بشری همچنان به زندان کردن و فشار آوردن و خلاص انواع اقسام فشارها که بر زندانی ها روا میدارن روا داشتن و همچنین ادامه میدهن. آقای بینا در از زندانی سیاسی که خب جلو تجمعی بود که جلو سازمان ملل دستگیر شدن از زندانیان مقاومی هست که ابتدا توی اردبیل بودن منتقلش کردن به زندان گوهردشت تحت فشارهای مختلفی. ایشون در اعتصاب غذاهای مختلفی شرکت کرد و از جمله زندانیانی بود که به دفاع از سایر زندانیان سیاسی می پرداخت و در حال حاضر هم در زندان اوین به سر می بره علی‌رغم این که دارای یک فرزند و همسرشون هستن تو شرایط و سنی که دارن بالاخره دارن اونجا به سر می برن تحت فشارهای مختلف که رژیم روی اینا میارد، به خصوص کسایی که از خواسته شد یا حداقل حقوق خودشون دفاع میکنن بیشتر زیر ضرب تحت فشار قرار میگیرن و ایشون یکی از کسایی بودن که دائم تحت فشار این رژیم بوده. یا آقای ناصر زرفشان وکیلی که به صرف دفاع از موکلینشون سالهاست در زندانه و علارغم ناراحتی‌های زیادی که دارن کلیه و غیره علارغم سنی که دارن همچنان در اونجا نگهداری میشن و این مسئله ایشون خلاصه به نقطه مشخصی نمیرسه چون که زمان محکومیتش هم طولانیه و فشارها همچنان برایشون هست چه به لحاظ محیطی چه به لحاظ درمانی و سایر و چه فشارهایی که بر خانواده ایشون و یا آقای بهروز جاوید تهرانی زندانی سیاسی که در بند 6 زندان گوهردشت به سر میبره ایشون بارها دستگیر شدن از سال 78 تا به حال و آخرینش هم زمان انتخابات یا ریاست جمهوری احمدی نژاد بود به جرم تبلیغ علیه ریاست جمهوری دستگیر شدن ریختن تو خونهشون و بردن. ایشون 4 ماه در سلول انفرادی اوین بودن، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن که در اثر ضرباتی که بهشون وارد شد دچار سردردهای شدید و بیناییشون مقدار زیادی از دست داد و تا به حال هم از این عواقبی که البته این ضربه رو توسط سعید شیخان همین بازجوی وزارت اطلاعات بهشون زد و به حال از عواقب این ناراحتی رنج میبره و تنها زندانی که توی این بند هست و تحت شرایطی بالاخره ببینید زندان گوهردش، خود رژیم هم میگه زندان تبعیدگاه، به عنوان تبعیدگاه ازش نام میبره و زندانیان را به از اوین یا جاهای دیگه برای تبعید به اونجا میفرسته. البته که شرایط اوین هم خب مشخصه، ولی ببینید اینجا چه شرایطی داره که به عنوان تبعیدگاه ازش نام میبره. ایشون همچنان در ناراحتی جسمی که دارن هست، توجهی به این مسئله نشده و همچنان در این شرایط به سر میبرن. یا آقای منصور استاندو، زندانی که به صرف این که خواسته های صرفی خودشونو داشتن، تشکیل سندیکا یا دفاع از حقوق کارگران و چیزای منشأتی کارگران بوده، دستگیر شده و ماهاست که در 209 نگهداری میشه تحت شرایط شدید. البته این فعال کارگری باشری با شرافت که واقعا بارها و بارها مورد اهانت مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفت، یک بار تو خود همون سندیکا مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در اثر اون ضرب و شتم هنوز هم چشمشون آسیب جدی دیده بود و باید قبل از دستگیریش برای معالجه، برای اینکه عمل جراحی میرفت که خب دستگیر شدن و همچنان در اون شرایط نگهداری میشه و هنوز هم بدون محاکمه یا چه جرم مشخصی در اونجا نگهداری میشه. البته جرمایی که اینها به زندانیان میبندن فی‌الواقع اقدام علیه امنیت ملی، منتها این جرمیه که نه توضیح داده شده به لحاظ قانون میبندی که خودشون دارن و نه تعریف شده است و برای خودشون هم من فکر میکنم گنده که این جرمایی که برای زندانیان به کار میبرن و همچنین در این شرایط به سر میبرن. یا آقای حمید پورمن، کشیشی که به خاطر اعتقاد، صرفا اعتقاداتش، ماهاست که در زندان به سر میبره و شرایطش هم مثل سایر زندانی و تحت شرایط سختی قرار داره.
بله.
من به زندانی دیگری به نام آقای محسن درستکار میپردازم. ایشون کسی بودن که 2 بهمن ماه دستگیر شدن همراه با خانم الهام افسوتن. اساسا ایشون نقشی در این قضیه، یعنی در واقع نقشی یا سمتی در این نشریه نداشتن، ولی به خاطر اینکه فعالیت هایی که قبلا داشتن به عنوان نقد مسائل سیاسی و اجتماعی در استان هرمزگان بود و فعال بودن، تا اینجایی که ایشون البته عضو شورای سیاستگذاری نشریه تمدن هرمزگان بود، منتها این چیزو به عنوان افتخاری بوده و اساسا در تصمیم گیری های مقالات ایشون نقشی نداشتن، در صورتی که مدیر مسئول این نشریه نماینده فعلی مجلس هست و اون مسئولیت مطالب رو داره و اون مورد پیگرد قرار نمیگیره، در صورتی که آقای دوستار که نقشی نداشتن و اصلا اطلاعی از این مسئله نداشتن دستگیر میشه، 3 ماه در اونجا نگهداری میشه. ایشون ابتدای دستگیرش ناراحتی ریه داشتن، الان تبدیل شده به آس و مثل سایر زندانیان سیاسی این فشار برش هست که اجازه درمان بهش داده نمیشه و مسائلش خاطر. از طرفی هم خب مشکلاتی که برای خانوادهش هست در اثر فشارهای روحی که برای خانوادهش ایجاد شده، خانمشون باردار بودن، خب مشکلات مختلفی متحمل شدن و بنا به توصیه پزشک بیمارستان باید ایشون کنار همسرشون میبود.
بله.
منتها این اجازه رو ندادن و همچنین در شرایط بدی هستن، روحیه بدی هستن خانوادشون و همچنین شرایط خودش. تا به حال خب محاکمه نشده و گفته میشه که 19 اردیبهشت اولین دادگاه او رو تشکیل خواهند داد. اتهاماتی که علیه اون به کار بردن و اساسا روح این آقای دوستکار از این خبر نداره، این توهین به رهبری، توهین به مسئولین نظام و اقدام علیه امنیت ملی، یک جرم استانداردی که برای همه زندانیان به کار میبرن.
بله.
یا زندانی سیاسی دیگری به نام آقای محمد داوری امینیشون در زندان تبریز هستن، مدت زیادی در زندان به سر میبرن علی‌رغم اینکه متأهل هستن و دارای بچه هستن و شرایط اقتصادی خانواده شرایط بسیار خوبی نیست، خودشون تحت فشارهای مختلف در زندان هستن و در کنار همچنان در کنار زندانیان عادی و خطرناک قرار داره و دائم تحت مورد اذیت و آزار زندانبانان و سایر زندانیان عادی هستند. یا آقای اکبر سنجابی، زندانی سیاسی دیگری که در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه هستند، چون از سال 1379 تا به حال اونجا هستند، بر اثر رسیدگی نکردن طبق خبرهایی که داشتیم نارسی چشمی پیدا کردن.
بله.
و گویا که یکی از چشمانشون در اثر اون ناراحتی خلاصه از دست دادن و همچنان در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه هستن.
بله.
این مجموعه ما بخشی از درد و رنج این زندانیان را در اینجا مطرح کردیم. واقعا سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید که ما بتونستیم بخشی از این فشارها چه بر خود زندانی چه بر خانواده زندانی را به اطلاع شنوندگانتون برسونیم و این اطلاع رسانی امیدوارم که باعث بشه که فعالیت ما، کوشش ما، تلاش ما، تک تک ماها، چه جوانان در ایران، زنان و سایر اقشار جامعه و چه در خارج کشور همصدا شد و به دفاع از این زندانیان، از این عزیزان پرداخت.
بله. خیلی سپاسگزارم و ما هم آرزو میکنیم که چنین باد و هموطنان عزیز ما در هر مکان و در هر شرایطی که هستند به حمایت از این دیگر عزیزان هموطن برخیزند و آرزومندیم که در آتیه این خیلی بسیار نزدیک کشورمون و مردم کشورمون به دور از این همه بلایا و این همه مصائب زندگی کنند و کسی رو به خاطر عقیدش زندانی نکنند. در ضمن همونطور هم که خودتون اشاره کردید، این بخش کوچکی یا بخشی از این انسان‌هایی که خواهان حقشون هستند ما تونستیم یاد کنیم ازشون و امیدوارم که در گفتگوهای بعدی به اسامی بقیه عزیزان هم دسترسی داشته باشیم و از اونها هم یاد کنیم.
حتما تمام تلاش و کوششمون خواهیم کرد در این راستا و واقعا ازتون یک بار دیگه من سپاسگزارم که این فرصت رو میذارید که صدای این زندانیا به گوش هموطنان این در سرتاسر جهان برسه و مطمئنم که کوشش، تلاش، تک تک این عزیزان به ثمر بره مینشینه. زیاد فاصله نداریم که به نقطه اون دلخواهمون همان آزادی و دموکراسی که برسیم و در این راستا تلاش خواهیم کرد، کوشش خواهیم کرد که صدای تک تک این عزیزان را به گوش شنوندگان یا به گوش هموطنانمون در سراسر جهان
برسیم. بله، ما هم امیدواریم و آرزو داریم که هرچه زودتر این سیاهی ها و تباهی ها به سر بیاد و به قول دوست و شاعر عزیزمون نعمت آزرم که هرچند که سنگلاخ و شب تاریک است، هرچند که پرتگاه و ره باریک است، با این همه رهنوردها می دانند از نیمه گذشته شب سحر نزدیک است. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی می کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم روز خوبی رو اونجا براتون آرزومندم و سپاسگزارم یک بار دیگه از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم. شب شما خوش.
شب شما.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار، سخنگوی برونمرزی زندانیان سیاسی زندان رجاعی شهر، درباره وضعیت زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و همچنین وضعیت دیگر زندانیان سیاسی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.